بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه. خب صحبت از هم در کتاب شریف جعفریات بود که همطور که رفقا تذکر دادن ظاهرا دو سه جلسه ای قبلا صحبت شده، این را در قبسات هم آیا آسم محمد رضا سیستانی حبت الله حالا نمیدونم جلد دوم یا سوم حالا بعد خودتون مراجعه کنین در اون جایی که شون بحثایی دارن راجع به کتب به مناسبت همون بحثای فقهی که داشتن که جمع آوری شده این را هم مطرح میکنن، همین کتاب جعفریات را. ما اون در اون جلسات قبل حالا یک سال و خورده قبل ظاهرن صحبت هایی در این ارتباط شده، حالا من یک حاصلی عرض میکنم با توجه به بعضی اشکالاتی که در کلامیشون است و کمان که مثل مرحوم آقای خویی هم علیه حال اشکال میکنن و مرحوم آقای خویی در حالا تو همین حواشی مصباح الفقها و اینا کنم جرأت نکردم به موسی بن اسماعیل به اسماعیل ابن از هم که موسی بن جعفر سلام الله علیه صحبتی بکنن، اما راجع به محمد ابن موسی گفتن وساقتش ثابت نیست. بله بله راجع به درخشین راجع به اسماعیل ابن موسی اشکال نکردن یه صحبت نکردن، اما راجع به موسی ابن اسماعیل اشکال کردن گفتن از هم وساقت ایشون ثابت نیست، هرچند اون محمد ابن اشعث که راوی از موسی هست اون توثیق شده در رجال، چون این کتاب به اسم از اون که اشعثیات هم که معروفه به خاطر همون وجود ایشونه، ایشون وثاقتش حالا به شهادت رجالیین بعد رجالیین ثابته، ولی خب محمد ابن اشعث نقل میکنه از موسی بن اسماعیل و موسی خلاصه وثاقتش ثابت نیست. حالا علی حال که که اگر ما واقعا اطمینان پیدا کنیم از مجموع این تأییداتی که شده و نمیدونم یا تعبیر مرحوم سیدنا طاووس که به اسناد واحد عظیم شأن، حالا اگر او اسناد واحد عظیم شأن را هم ارجاع بدیم به همین آقایون، اگر از این راه اثبات بشه وثاقت این آقایون خوبه، به الله خوب از کم که محل اشکاله. و جهت دیگری هم که حالا شاید این مطلب مهمتر باشه اینه که این نسخه موجود خلاصه باید ثابت بشه که این نسخه واقعا ثابت زیاد و کم نشده، واقعا زیاد نشده، حالا کم شدن اشکال نداره اما اضافه نشده، چون همینطور که تو قبسات آوردن گفتن این جعفریات موجود از کنی 1600 تا روایت داره تقریبا، و حالی که اون چی که مرحوم ابن طاووس و یا تو کتب هست مطرحه به عنوان جعفریات گفتن که یه 1000 حدیث 1000 از اون که 1000 روایته. خب 1000 تا 1600 خیلی فرق داره، گاهی یک 7-8 تایی مثلا کم و زیاد میشه، خب اینجا میگن اشکال نداره، میگن حدودا 1000 تا، اما 1600 تا رو بیان بگن 1000 تا، خب این مشکله. لذا خیلی اعتمادی به این نسخه موجوده نیست. یک نسخه بوده از هند آمده، چون اصلی که اصلش هم یعنی به دست متأخرین که حالا مثل قبل از آن حاجی نوری و حرفا دام مرحوم مجلسی اینا از همون نسخه بوده که از هند آمده بود و چند کتاب بوده، حالا فقه الرضا و چی و چه که هم در اصلا جعفریات بوده، و در هر حال از این جهت هم یک مقداری محل اشکال هست که ما از هم که بخواهیم به دونه دونه این روایات از هم تمسک کنیم به عنوان یک روایات معتبر، تنها ها یعنی اون جایی که متفرد باشد جعفریات به یک روایتی و روایت در مدارک دیگری وجود نداشته باشه، این انصافش اینه که خب این داری جرأت میخواد دیگه، یعنی کسی بخواد مطمئن بشه رو موازی. البته اگر نه روایات دیگری داریم، حالا ولی اونا روایات خیلی سندش معتبر نیست، ولی روایات هم در جعفریات هست مثلا به عنوان معید و امثال اینها خوبه. در خیلی از جاها اینم هست که سکونی که راوی معروفیه که خب به روایاتش هم به خود سکونی به روایات تا حد اعتماد هست به نظر شیخ، خیلی از روایات جعفریات از کن که مطابق با روایات سکونیه. این هم خودش یک مسئله ایست. یا حتی مرحوم حاجی نوری احتمال میدن که شاید در اون مجلسی که مثلا حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه اینها را به اسماعیل میفرمودن، سکونی هم در اونجا مثلا حاضر بوده، مثلا حالا یه چیزی. حالا این تا چهت این چهت و الان یه حال این هم هست حالا روایت. و در هر حال پس ما نمیتونیم اگر چیزی متفرد باشد جعفریات به او یک حکمی که مدرک دیگری وجود نداشته باشه، اجماعی اینها هم در کار نباشه، بخوام یک حکم شرعی را فقط به اعتماد جعفریات ثابت کنیم، این که بالاخره یک مداری محل اشکاله، حتون جرأت چه نمی کنیم ما. این فعلا دیگه در حد خواستین دیال خودتون باز اون قبسات هم از اون مراجعه فرمایید، حرفای حاجی نوری هم که دیگه روز بعدش رو خوندیم، بعد دیگه شم از کنم که حالا خودتون مطالبه فرمایید. و در هر حال محصلی میشه بعد که اعتماد مطلق به جعفریات به عنوان یک کتاب معتبر معتمدی که دیگه بشه مثل کافی و امثال اینا که اگه سنداش معتبر باشه اینجور اعتمادی ما بکنیم تنها، این علیه ها مشکلون. این مقداری که خواستیم داده به جعفریات دیگه به هم بیچیم دیگه، این مسئله شد دیگه خیلی توضیح ندیم. اون بحث های قبلی هم یه مداری صحبت شده، از کنم که خودتونم از کنم مراجعه بفرمایید انشاءالله. این فعلا راجبی مطلب که اصل بحث در این در چی بود؟ اصل بحث در این بود که آیا انتفاع به متنجس، به دهن متنجس، به دهن در غیر استصباح آیا جایزه یا جایز نیست؟ از کنم این روایت جعفریات را که خوندیم برای این بود که میخواستن اثبات کنن جواز را، چون روایت این بود سؤل عن الزیت یقع فیه شیء له دم فیموت قال الزیت خاصتن یبیعه لمن یعمله صابونا. روایت این بود، خلاصه در روغن زیتونی حیوانی جانداری که خون جهنده داره از هم که اونجا میفته، یک موش مثلا فتون افتاده و مرده. حالا به حسب از حضرت سوال شد ان علیین علیه السلام، این روایت جعفریات این بود که حضرت چون این روایت متصل میشه بعد مصطفی جعفر بعد به امام صادق سلام الله علیه ان علیین علیه السلام داره، اینجوریه. خیلی روایت از حضرت امیر علیه السلام هست، فرمودن که این روغن زیت را که اینجور شده به کسی میفروشی که با او صابون درست کنه. خب یعنی چی؟ خب صابون دیگه طبعا قابل استفاده میشه دیگه، ولی اون نجس هم هست، ولی خب به عنوان صابون مثل کسی فرض کن با الکل بیاد دست چه بشوره، الان فرضی که الکل نجس باشه مثلا، کسی یه قالب نجس در الکل هم خب اشکال نداره، بعد باید دست چه تطهیر کنه، ولی خود این استفاده از کنم که اشکال نداره. حالا اینجا هم این روایت دالت میکند که از کنم بدور شما اشکال نداره، به این روایت تمسک شده. در این حاشیه مثال فقاهه این را که آوردن این روایت بله خصوص این روایت در دعا ام الاسلام هم آمده، که دعا ام الاسلام که بحثش معروفه، دعا ام الاسلام قاضی نعمان مصری که البته معروف به ابو حنیفه میگن، ابو حنیفه شیعه. دعا ام الاسلام هم اصلا بحث مفصله، تمام روایتش هم مرسله و بحثی هست که آیا از اسماعیلیه ایشون، آیا اون قاضی نعمان مصری در ظل سلطنت اسماعیلیه بوده در مصر و امثال اینها، این کتاب را هم تألیف کرده، در اون مقدمش هم ظاهرا تجلیل میکنه از نظرم از سابا یادم از همون سلطان حالا یا خلیفه اسماعیلی، و اصلا کتاب فقهی اسماعیلی است. اینجا باز مثل مرحوم حاجی نوری رحمت الله علیه ایشون میفهمن این در ستاره تقیه بود از تو، نه ایشون امامی، و اینم قبلا ما راجع به دعای اسلام یه صحبت هایی کردیم و شاهد میارن که بله دعای اسلام بله نه نه در دعای اسلام هست این روایت، در دعایم دعایم رو عرض میکنم، همین روایت در دعای اسلام میگن هست. بله بله حالا بنده دعای اسلام رو عرض میکنم که در دعای اسلام هم این روایت هست. عرض کنم به دور شما در دعای اسلام همون حرفایی بود که قبلا هم باز ظاهرن صحبت هایی شده. مرحوم حاجی نوری طبعا اصراری دارن که دعای اسلام قاضی نعمان که صاحبش هست اون امامی بوده، و خب اینجور نیست که از اسماعیلی بوده مثلا، و نوعا اون کسانی که در مقابل میگن نه ایشون معلوم نیست امامی بوده، میگن در روایاتش عرض کنم که از بعد از امام صادق سلام الله علیه دیگه روایتی نداره از ائمه متأخره، مثل حضرت رضا، امام جواد علیه السلام، حضرت ولی موسی بن جعفر، تا فقط روایات از کنم که از امام صادق علیه السلامه، چون اسماعیلی ها دیگه بعد به اسماعیل دیگه متوسل شدن، دیگه امام بعد از امام صادق علیه السلام رو اسماعیل میدونن، اسماعیل ابن جعفر سلام الله علیه. این هم خودش درسایی داره. حاجی نوری یک شاهدی میارن در این که نه ایشون اسماعیلی نبوده، یک روایتی در دعایم الاسلام هست عن ابی جعفر سلام الله علیه که ایشونی را حمل میکنن به ابی جعفر جواد الائمه سلام الله علیه، و این را شاهد میارن به این که ایشون اسماعیلی نبوده، چون دیدیم روایت داره از امام جواد از کنم که نقل میکنه. اونجا در اون بحثای قبلی از حضرت آقای سیستانی تحقیقاتی در این زمینه داشتن، ما هم بدون صحبتش رو کردیم که ایشون میگن این ابی جعفر مراد امام جواد نیستن، بلکه مراد امام باقر هست، مراد به بعضی از شواهدی که ازشون یک اشتباهاتی اینجا شده. و علاوه بر این بحث دعای اسلام هم که خب طبعا به این صورت حاجی نوری هم باز طبق مبنای خودشون ایشون تبرئه میکنن از اسماعیلی بودن، ولی خب بعضی بزرگان مثل آقای سیستانی نه انچی عنایت داشتن بینید که نه بابا یه اسماعیلی بوده، این کتاب دامرسان اصلا فقه اسماعیلیه، اصلا ایشون تألیف کرده به عنوانی که مرجع اصلا اسماعیلیه باشه در فقه و این حرفا. و علیه ها روایاتش هم نوعا مرسله، یعنی سندی نداره، همش به اصلا امام صادق سلام الله علیه برسه، سنداش از کنم که بله هست شده. و حالا جدی همه که الان در ذهنم رفت بله بله نه نه سرکه مثل نه سرکه مثل بودم کافی نیست، نه حالا اوله نمیشه مطرح کرد خیلی، چون در آخر از اولاد ائمه بودند و نه کسی و کتب این مصبن اسماعیل و اسماعیل و اینا تو رجال ذکر شدن به عنوان صاحبان کتبی بودن، کتب حدیث همین جعفریات نه نه جان نه متهم نشدن، اصلا اسمی هم نیست، ولی راجب دعام الاسلام اصلا خود ایشون در مقدمه تجلیل میکنه از اسماعیل و چیزه معلومه، یعنی جوریه که شبه برانگیزه. منتها خب مرحوم حاجی نوری اینا اینو هم میکنن بر تقیه و این حرفا. بعد یه حال دعام الاسلام که روایتش مرسله است و نه اگر بله خیلی نه گاهی ببینید بعضی از اون روایات که در دعام الاسلام هست که طرق دیگری در کتب معتبر ما هست که حرفی نیست، عمده در اون جاییست که ما یک روایتی داشته باشیم که دعام الاسلام فقط اون روایت کرده. آیا میتونیم به روایت دعام الاسلام به عنوان یک روایت معتبر مسندی ما تمسک کنیم، حکم فقهی رو ثابت کنیم؟ ثابت نمیشه دیگه، از کجا میخوام ثابت کنم؟ یا باید اجماعی باشه، نمیدونم چیده باشه، یا معید باشه به یک روایات معتبری، و الا فی حد ذاته اصلا که نمیتونیم. و علی حال این روایات که الان خوندیم که در حاشیه مثل فقهایی رو عرض کردیم که در جعفریات هست، مستدرک هم از جعفریات همین روایت رو از اون که نقل کرده، آخوی هم حالا در یه حاشیه گفتن مجهولتون لموسی بن اسماعیل، این روایت مجهوله، یعنی خلاصه به خاطر موسی از که اشکال میکنه. و مثل این روایت گفتن در دعام الاسلام هست و نوادر راوندی. اون نوادر راوندی هم تقریبا روایات جعفریات تو نوادر راوندی هست، یعنی نوادر راوندی روایاتش تقریبا، یعنی شاید کل جعفریات احتمالا در نوادر راوندی موجود باشه. نوادر راوندی هم دیگه سندی غیر از همین موسی بن اسماعیل و حرفا نداره، با همون سندشون روایت را آورده، ولی دیگه چیده تازه. البته خود راوندی بله از اجلا هست و درش حرفی نیست، ایشون دارن شاگرد پسر شیخ طوسی هستن، ابو علی نوشن طوسی، ایشون شاگرد ایشون بودن و از اعظمند و سیدم بودن، سید فضل الله از کنیم که نواندی، که مرحوم حاجی نوری هم ایشون را در اون جایی که کتاب نوادر را مطرح میکنه، کتاب و نوادر هو تألیف سید الامام الكبير ضیاء الدین که ابو الرضا فضل الله ابن علی الراوندی الکاشانی حفید الحسن المثنى ابن الحسن المجتبی، نوه حسن مثنى بوده که حسن مثنى هم فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام داره. و این ایشون را علامه هلی توصیف کرده و صفحه العلامه فی اجازت، در اون اجازهی که دمی زهره استجازه کردن از علامه در اجازه روایتی، که علامه وقتی میخواسته به دمی زهره از اون که اجازه روایت بده، به مناسبت اسم ایشون را برده، تعبیر کرده به سید الامام مثلا، یا مرحوم شیخ منتجب الدین که بعد از شیخ و اینها بودند که رجالی همیشون دارن، در فهرست منتجب الدین تعبیر شده که علامت و زمانه جمع مع علو نسب کمال الفضل و الحسب و کان استاد ائمت عصره. و از آنچون در ایشون حرفی نیست که بعد گفتن به هو تلمیز و شیخ ابی علی ابن شیخ طائفه و لهو تصانیفون تشهد به فضله و ادبه و جمعه بین مورث المجد و مکتسبه و منه انتشرت الادعیه الجلیله المعروفه به ادعیه سر، یک ادعیه سری است که بهار الانوار در کتاب دعا اون ادعیه سر را که آوردن، طبیعی بعدی سر میشه، دعاهای زیادی است که نقل شده از معصوم علیه السلام و نوادر راوندی، چون ایشون صاحب دعوات هم بوده، ظاهرا دعوات راوندی هم از ایشون بوده، این نوادر راوندی هست که از همین آقا عرض کنم که اون ادعیه هم منتشر شده. بله عرض کنم که اینجا باز عرض کنم مرحوم آقای خویی حالا به حسب یه حاشیه‌ای که هست گفتن لا شبهت فی علو شأنه و رفعت منزلته و مکانت علمه و ثبوت وثاقته و قد صرح بذلک غیر واحد من المترجمین لکن لم یظهر لنا اعتبار کتابه هازا لأن فی سنده من لم تثبت وثاقته که عبدالواحد ابن اسماعیل. ظاهرا ایشون به یک سند دیگری از کنم که نقل میکنه، اگه بعد خودتون مراجعه کنین در این سند از کنم که عبدالواحد ابن اسماعیل هست و من هو مشهور الحال که محمد ابن الحسن تمیمی البکری و در هر حال اون سندی هم که ایشون داره که همون روایت جعفریات را به صورت نقل میکنه ولو که فرق داره با سند معروف ولی اون سندها هم اعتبارش علی حال ثابت نیست که چکا کنیم با که خودشون بله عظیم و شأن است و درش حرف صحبتی نیست. این و علی حال بنابراین این روایت جعفریات هست که دلالت میکنه بر این که جایز است انتفاع و تأیید میکنه روایت جعفریات را دعام الاسلام نوادر راوندی اینا همه معید این جهت هستند. و خب و عمده این است که اگر ما دلیلی بر حرمت داشته باشیم، یعنی دلیلی داشته باشیم، دلیل معتبری داشته باشیم بر حرمت انتفاع به دهن متنجس در غیر استصبا، اگر دلیل معتمدی داشته باشیم که حرام است انتفاع به متنجس در غیر استصبا، خب طبعا در مقابل این روایت، روایت جعفریات هست که در تعارض میکنه. حالا علی فرض این که حالا این روایت جعفریات معتبر باشد، نه با هم تعارض میکنند و از امیدور شما برای بعد باید به قوانین باب تعارض عمل کنید. اما عمده اینه که یک دلیل محکم معتبری که هم سندن و هم دلالتن وجود داشته باشه که دلالت کند بر این که انتفاع به متنجس حرامه در غیر اکل و شرب، یک دلیلی ما داشته باشیم که انتفاع به متنجس به دهن متنجس امثال اینها در غیر اکل و شرب حرام است، اگر اینجور دلیلی ما داشته باشیم خب دیگه بعد مشکل میشه در اینجا، چون یک اطلاقی هست و یک عمومی هست احتیاج به مخصص به اصطلاح داره، در استصباح مخصص داریم که روایات داریم که اشکال نداره، اما در غیر استصباح اگر مخصص نداشته باشیم طبیعتاً به اون اطلاق به اطلاق و حرمت بالا هست. اما عمده اینه که یک دلیل معتمدی که هم دلالتن و هم سندن دلالت کند بر این که حرام از انتفاع، اینجور روایات نداریم. البته بعضی روایات گفته شده اما این روایات را ایشون تعرض کردن از امیدور شما از کنم محضرتون. حالا مثلا اینا در مثال فقاهه متعرض شدن، مرحوم شیخ هم سارن در مکاسب اشاره کردن، مثلا از جمله مثلا روایت سکونی که الامرت به احراق المرق المتنجس به موت الفاره، این روایت سکونیه که این روایت دیگه در کافی و تهذیب و استفسار اینا آمده که صاحب وسائل هم از که نقل کردن، راویش هم سکونی است که خود سکونی خب دارن مبنا در این است که روایاتش حجت باشه. بله روایت سکونی اینه، بله ان علی علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه که ان ابیه که ان علی علیه السلام سئل عن قدر طبخت به اذا فی القدر فارتون، در هر صورت تو دیگ علیه حال تفق شده یا گوشتی مثلا و غذایی که میبینیم که توی اون موش افتاده. قال یهراق و مرقها، یهراق و مرقها و یقسل اللحم و یعکد. این مرق این آبگوشت دیگه باید دور ریخته بشه، اون لحم شسته بشه و خورده بشه، اشکال نداره. ولی خب این که عم میکنن به احراق، خب ادارات میکنه پس دیگه قابل استفاده نیست. ولا اگر قابل استفاده دیگری بود به چه دلیل عم کردن به احراق؟ خب بگم که بده مثلا به فقیه حیوانی بده، بده به گربه بخوره، یا مثلا فرض کن پای درخت بریز، یا مثلا اینها. اما اینکه امر به احراق شده مثلا گاهی استدلال میشه به اینکه پس انتفاع به این حرامه. از لول که این تعبیر اینه که از لولا ذالک لجاز الانتفاع به، حالا ایشون هم اینجور میگم به انتفاعی به سبیل بدیم به بچه بخوره مثلا، حالا ما خودمون ندیم بذاریم که مثلا که خودمون سبیل ازش بزن استفاده کن مثلا و امثال اینها. البته اینا شیخ هم متعرض شدن، منتها شیخ طوسی شیخ انصاری جواب دادن گفتن امر به احراق این کنایه از این که اکلش، میخوام بگن اکلش حرامه، یه دور بریز یعنی نخور، یه از اون که هم کردن برای مطلب. شیخ طبعا اینجوری استظهار کردن، گفتن یک جهت کنایه داره از حرمت اکل، چون نوعا اینا برای اکل و اینا به کار میره دیگه، آبگوشت و محلفاره. گفتن دوربیریز یعنی دیگه قابل استفاده خوردنی نیست. البته اینجا مرما خویش کار میکنه، خب نه، خب برای چی ما این ظاهر از امر به احراق اینه که انتفاع به جایز نیست. ولی از کمزور شما بابا اینجا مرما خویش چی میکنه از این روایت جواب بدن، انشالله بعدش دیگه. صلی الله علیه و آله.